لله در روک و سبحان الله لفظاً هیچ کدوم اینا تعجب نمیرسونه. سبحان الله پاک ما منزه از خدا، تو شما رکوع سجود میگی سبحان سبحان الله، تعجب میکنید؟ تعجب نمیکنید که در رکوع لله این خیر تو برای خداست، ما و اصحابه که من حسنت مثل من الله حاشا لله هم نه، یعنی پاک و منزه از خدا. ببین اینا به حسب وضعشون تعجب نمیرسونن، پس نتیجه میشه که اینا به حسب مقام تعجب میرسنن. یعنی عرب سبحان الله نه بابا، ما تو فارسی میگیم نه بابا، نه بابا چه ربطی به تعجب داره؟ نه بابا یعنی ای بابا، اینجوری نیست نه، مثلا نه بابا، ولی نه بابا رو ازش تعجب میفهمیم، یه اسلوب شده نه بابا. غرض این که مقام تعجب میفهمونه، این کلمه رو عرب به حسب وضعش نه تو تعجبتون. حالا عرب اومده که میگه سبحان الله، حالا تو بیا بگو من میگم الله سبحانه و تعجب میخوام بکنم، نمیشه که. عرب سبحان الله تو تعجب بکار میبره، لله در روکه رو تو تعجب بکار میبره. در روکه لله رو یه طرف میگه معنی لغویش یعنی خیر تو برای خداست، نمیفهمه تعجب، برای همین اینجا تعجب رو نیورده. نه لله در روکه رو برای تعجب استعمال میکنه، اصلا نشنیم استعمال کنیم، اینجوری نیست. اگه کسی بگه ولی غلط نیست، ولی تعجب نمیتونه اراده کنه ازش. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت و آتیناهم ملکن عظیما قال جعل منهم الرسل والانبیاء والائمه فكيف يقرون في آل إبراهيم عليه السلام وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قلت وآتيناهم ملكا عظيما قال الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم. این روایت از امام باقر علیه السلام، تفسیر آیه فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیم های. خب این آیه تو سوره نساه، بکنم آیه چهل و خورده ای باشه، نمیدونم چنده چهل و علوش آیه چهل اینا میشه دیوبس چنده به چهل نسته. اونجا داره که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت، ما به تحقیق با آل ابراهیم کتاب دادیم و حکمت دادیم. آل ابراهیم پیغمبر میشه، یعنی از کلا نسل از ابراهیم که پیغمبر بودن و پیغمبر ما آل ابراهیم دیگه، از نوادگان حضرت اسماعیل دیگه پیغمبر ما. ول حکمه حکمت هم دادیم و آتیناهم ملک عظیما، یه ملک عظیم هم بهشون دادیم. بعد حضرت امام باقر علیه السلام تو تفسیرهای میفرماید که جعل منهم الرسل والانبیاء والائمه، یعنی اینکه در حقیقت ملک عظیم دادیم و کتاب و حکمت دادیم و این نعمت رو بینا دادیم، در حقیقت خداوند متعال از بین آل ابراهیم رسول انبیاء ائمه رو قرار داد. همونی که تازه رسول انبیاء که معلومه حضرت اسماعیل و اسحاق و اینا رسول انبیاء بودن، امام که خود حضرت ابراهیم از خود درخواست کرد که بعد اینکه امام شد قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، به ظالمی نمیرسه ولی به غیر ظالمی مفهوم داره دیگه، میرسه. پس ائمه و رسول و انبیا از آل ابراهیم هست. فکیفه حضرت تیکه میندازه توبیخ میکنه، میگه فکیفه یقرون فی آل ابراهیم و ینکرون فی آل محمد، چطور اینا در آل ابراهیم اقرار دارن که رسول بوده، انبیا بوده، ائمه بوده که یکیش پیغمبر ما، ولی در آل پیغمبر که خود اهل بیت باشن منکرن، مثلا امام باقر رو به عنوان امام قبول ندارن. چطور آل ابراهیمو در حقیقت اینا مقرن بعد آل پیغمبر رو منکرن با اینکه دلیل هست بر امامتش؟ استاد چی؟ یقرونه مخالفین دیگه، مخالفین سنی ها. حالا اون زمان که حالا زمان امام باقره، سنی ها دیگه یعنی اون طرفداران خلفا دیگه، اینا قبول نداشتن امام باقر به امامت. که چطور قبول دارن که تو آل ابراهیم ائمه و رسول و انبیا بوده، ولی تو آل پیغمبر قبول ندارن. این همه ادله هست، این همه شواهد هست. قال قلتو و آتیناه ملک عظیما، معناش چی؟ ملک عظیم مراد چیه؟ حضرت فرمود الملک العظیم ان جعل فیهم ائمه و من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله. ملک عظیم نه انسان، این جمله که میشنه مثل اینکه مثل حضرت سلیمان یه پادشاهی مثلا باغ و کل زمین براش باشه، قالیچه از سلیمان و اون چیزا. ملک عظیم یعنی ملک ظاهری نی. ملک عظیم اینه که خدا در حقیقت، حالا الملک العظیم قطعا الفلامش عهده، این ملک عظیمی که تو آیه است، این که خدا در بین اینا ائمه قرار داده که هر کس اینا رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، هر کس استیام کنه خدا رو استیام کرده. بعد تتمه عبارت داره فهو الملک العظیم. من این نخوندم که به بحث ما ربط داشته باشه، ولی به بحث ما ارتباط پیدا کرد. این فهو الملک العظیم تعریف مسند اینجا میتونه الف لامش عهد باشه که حضرت داره تأکید اعاده کردن. اینه اون ملک عظیمی که تو آیه خدا فرموده که ما به آل ابراهیم دادیم. فهو الملک العظیم الذی که در آیه اومده الف لامش عهد میشه، اینجوری حالت تأکید پیدا میکنه که دوباره تأکید شده. اما اگه الف لامش جنس باشه تأسیس پیدا میکنه، یعنی مطلب جدیده. اون الملک العظیم الف لام اولش عهد بود، بعد میگه فهو الملک العظیم، یعنی اینه فقط ملک عظیم، یا پادشاهی ظاهری که حالا چیزی نیست. اینی که این اطاعت مطلق از ائمه حقیقت پادشاهی همینه. اصلا خودم پادشاهی یعنی چی؟ ملکه یوم الدین در حقیقت ملیک مقتدر، ملک و ملیک و مالک یعنی چی؟ یعنی پادشاهه، یعنی اینکه باید همه ازش اطاعت کنن، یه فرمان بردار باشن. یه معنیش اینه ملک در حقیقت تشریعیش. لذا میگه این ملک عظیم، نه اینی که مثلا حالا حضرت سلیمان داشته یا پادشاهی دیگه بود. که خب تو امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف هر دو تاش جمع میشه، هم ملک عظیم ظاهری هم ملک عظیم باطنی. این تو اصول کافی باب حجت، کتاب الحجه باب، من نمیدونم کدوم باب بود دیگه، رفتش دیگه، باید پیدا کنم بعدش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این اینا رو میخونیم باید ارتباط بدیم. یعنی الف لام و فهو الملک العظیم یعنی چی؟ اینجا حلش میکنه دیگه. یعنی بلد نباشی اینو که نمیتونی بگی فهو الملک العظیم یعنی چی. بعد میری بالا منبر آوتاب میدی، الف لام جنس رو استفاده میکنی، دیگه بالا منبر نمیگی الف لام جنسه. بالا منبر چیکار میکنی؟ از این نکته در میاری به صورت عمومی و عوام فهم میگی. میگی ملک عظیم یه ملک ظاهری داریم، یه ملک باطنی داریم. ملک ظاهر رو توضیح میدی، میری میزنی به حضرت سلیمان، از سلیمان و حکومتش رو توضیح میدی، بعد میری به اطاعت خدا میزنی و میشه یه منبر قشنگ دیگه. بعد اونو به این رب میدی، بعد میری سراغ امام زمان، هر دو ملک رو استفاده میکنی، قشنگ میشه یه منبر. بعد که از منبر میفهمی یه پاکت خوشگل قسمتت میکنه، موقع دیگه خوشحال میشه. میگه یه دونه الف لام جنس چقدر چیز در اون روز کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا منبری که ما اینجا داشتیم، من 10 جلسه منبر بود، یه جلسه گفتم نشد اصلا. یعنی مطلب خیلی، یعنی سرعت زمان میگذشت، یه عالمه مطلب آماده کرده بودم. از یه دونه همون آیات النفس المطمئنه یه عالمه میشه مطلب در آورد دیگه. نم در حقیقت حالا کسی ادبیاتش قوی باشه منبرش معمولا خوب میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس فی الاطلاق و تقیید. الحمدلله وارد باب 5 شدیم در اطلاق و تقیید. عرض به خدمت که ایشون یک در حقیقت از جهت تنظیم مباحث به نظرم خیلی جالبه. اکثر این مباحثی که ما اینجا داریم مربوط به چیز میشه؟ خیلی از این مباحث مربوط به مستند الی میشه، ولی بعضیش هم مربوط به مستند میشه. تو متول ما همچین بابی اسمگذاری نشده اطلاق تقیید. شما متول رو بردارید نگاه کنید، شروع تلخیص و اینا، اونا داره مثلا احوال مسند، احوال مستند الی. این مباحثی که اینجا می‌خونیم تو احوال مستند الی مطرح شده. بعد یه حالت مثلا مبحث جدید باز کرده مربوط لو و از و چیزای دیگه. ولی این کتاب از این جهت خوبه که اومده احوال مسند فقط جدا کرده، احوال مستند الی فقط رو جدا کرده که خوندیم تو دو باب قبلی. الان تو باب خامس اطلاق و تقیید یه باب جداگانه درست کرده. از این جهت کار خوبیه که این اطلاق و تقیید اصلا اطلاق و تقیید مطلق گفتن و مقید بودن مخصوص مسند یا مسند الی نمیشه، فقط یه چیز عامیه، لذا تو در حقیقت عام درست کرده، بد نیست یعنی اینجور درست کردن. و الا تعقید به نتو ما میتونیم ببریم مثلا تو احوال هم مسند هم مسند الی، این تو تکراری میشه دیگه، و یه جا میتونیم مطرح کنیم دیگه. حالا مثلا میگی جا رجلون عالم، یا میگی رجلون عالم جا، ببخشید جا مثلا این که دوتاشون مثلا الی، جا رجلون عالم، یا میگی که مثلا زیدون زاربون مثلا قبیح، مسند اینجا صفت آوردی براش. عرض به خدمت که این لذا چون خیلی از مباحثش مشترکه بین مسند مستلعیه، توی یه باب جدا مطرح. این عبارات چیزی نداره، من عبارات روونه میخونم این سفر رو، بعد عرض به خدمت که بطر بشه توضیح میدیم. ایشون میگه ازاق تو سرفل جملت علا ذکر جز ای حل مستند علیه و المسند حل حکم مطلق. اگه تو جمله فقط دو جزءشو بیاری، یعنی مستند رو بیاری با مستند علیه در جمله، فقط مثلا میگه زیدون زارب، زرب زیدون، جا امرون، زرب تو، خیلی عادی دو تا جزءش مستندره مستند، مثلا این دو تا چیه؟ یا فعل و فاعل یا مبتدا و خبر. فل حکم مطلق. سلام علیکم. نه امام لفتش دارین تو شما بیای. مثلا مثلا. نه اینو حالا فاش اینجا کنم. فل حکم مطلق، حکم مطلقه. و ذالکه حین لا یتعلق الغرض به تقیید الحکم به وجه من الوجوه. در چه صورتی این ذالکه میخوره به اقتصار؟ اقتصار کی ما، این بهتره، کی ما در جمله فقط مستند و مستند الیه میاریم تا حکم مطلق بشه؟ کی این کارو میکنیم؟ هینه، در زمانی که لا یتعلق الغرض به تقیید الحکم، غرض به تقیید حکم متعلق نشده به وجه من الوجوه، به هیچ صورتی. ایه چی به وجه من الوجوه؟ نه صفت، نه حال، نه تمیز، نه مفعول، نه مفعول اومد، هیچ، فقط میخواییم این زید اومد. اینکه لعنت یوسف قال انا یوسف، یه جمله است دیگه، همینقدر میخواد بگی من یوسفم، هیچ غرضی تعلق نگرفته، من یوسف، اون یوسف، اون یوسف هم که مثلا اینجوری شد، یا منی که میبینید یوسف، نه آقا من یوسف هم، همینقدر اونجا کار را مینداخت تموم شد رفت. انا یوسف مثلا هیچ غرض تعلق نگرفته که ما بیاریم یه صفتی بیاریم، یه نعتی بیاریم، تأکید بیاریم، هیچ، به وجه من الوجود. نه اون که قطعا همه جا نمیرسونه که، آره اونم باز جمله بدون قیده، حکم مقید نشده که، اونم تازه مقمارات مقیداتی که اینجا میخونیم مقیدات لفظیه است نه مقامیه. علاوه بر این که همیشه جمله اسمیه، حالا میتونیم فرض کنیم در جاهایی که مفید تأکید نیست. او تعلق غرضون به اطلاقه. ببینید یه موقع میگه که غرض به تقیید تعلق نگرفته، یعنی ما نمیخواییم مقید بگیم، نمیخواییم مقید بگیم، نمیخواییم صفت بیاریم، صفت بیاریم و مشکلاتی داره، نمیخواییم بدل بیاریم، نمیخواییم اتفاییم بیاریم، اینا رو نمیخواییم بیاریم. یه موقع نمیخواییم مطلق بگیم، یعنی عمدن میخواییم مطلق بگیم. این در کجاست؟ فرم کنیم قبلی میگه که این یذهب الصافیه کل مذهب ممکن. یه مثال خیلی روون و راحت براتون میزنم، مثلا طرف سر میگردی که میخواد پاشه بره اون در رو باز کنه، میگه اگه بری در رو باز کنی دیگه، نمیگه. حالا این نیورده دیگه، مثلا یه چیزی نیورده، اگه بگید اگه بری در رو باز کنی، یه موقع میگه اگه بری در رو باز کنی بهت پفک نمیدم، میگه نه چی میشه مثلا پفک نمیدم، پرتقال بهت نمیدم، نه ده. ولی میگه اگه بری در رو باز کنی، طرف میتونه میکشمه، سرتو میبرم، میندازم زندان، فکر بهت نمیدم، هزار تا احتمال میاد تو ذهن. این مثال جالبه برای اینکه مثلا گاهی حس میکنه هزار تا احتمال میاد، که این یزن بس تامو فی کل مذهب ممکن، یعنی هر مذهب اینجا معنی چیه؟ محتمله، یعنی احتمال، هر احتمال ممکنی رو احتمال بده در حقیقت سامه.
بعضی جا خیلی خوبه، لازمه. بعضی جا لازمه، مثل همین در مقام تهدید، در مقام نعمت.
تتجاوز جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. چیه؟ به من مارزغانه هم یون فگون. حالا اینجا مطلقش از او به حس نیست، من مارزغانه هم عام اومده. بگو دیگه، بگو چی میخوای بدیگه. من مارزغانه هم یون فگون، یعنی آیت الله حائری که فوت کرده بود، آیت الله لازم حائری، یکی از حالا شاگرداش بوده، کی بوده؟ پسرش بوده. تو خواب دیده بوده، گفته بوده حالا تو دنیا هستی اوضاع چجوره اینا. گفته بوده خیلی خوبه اوضاع. گفته بوده توضیح بدین چجوریه. بعد دستشو گرفته بوده، اونی که خواب دیده بوده دستشو گهی گرفته، تو گفته بوده بگو اینجا چه خبره، توضیح بده که ما بدونیم. بعد این دستشو کشیده بوده، گفته بوده حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. نمیتونم بگم، باید به خود ببینید در حقیقت. حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. میگه و من مارزقناهم یونفقون، میگه از اون چیزایی که در حقیقت رزقناهم یونفقون. این ما اخفی لهم من قرة اعین، ما اخفی لهم من قرة اعین، میگه یه چیزایی براشون آماده کردیم که نور چشم ایناست. چی آماده کردیم؟ بگو دیگه، بگو. نمیگه، مطلق اومده، عام اومده تا هر احتمالی داده بشه. در مقام نعمت خیلی جالبه. میگه اگه مثلا حالا ما خودمون میگیم گاهی مثلا میگیم اگه این سال جواب دادی یه جایزه داره، چرا نمیگیم جایزش چیه مثلا؟ حالا اون پایین پفک کسی دنبالش نمیره که. مثلا حالا اینجا غرض میدونی چیه؟ اینجا این مثالهای تشبیهات بود. اینجا میخواد بگه ما یه کلام مطلق میاریم، مطلق میاریم، مقید نمی کنیم به یه چیزی، به خاطر اینکه اون اطلاق مد نظر ماست. تو اولی میگفت چون تغییر، مثل قال انا یوسف، مثال بر اولی بود. آقا من یوسفم. میری یه جایی، آقا شو خودتونو معرفی کنید، بنده مثلا فلان کس هست. بس دیگه، دیگه چی میخواد دیگه؟ اما یه موقع اطلاق مقصوده، میخواد عمدن مطلق بگه. اولی به شرط لاست، لا به شرطه. اولی لا به شرطه، یا به شرط لاست، دومی به شرط شیه. او تعلق غرضون به اطلاقه که انگه زهب سامه و فیه کل مثلا ممکن، یعنی سامه برود با پاش، نه با ذهنش، با ذهنش برود هر احتمالی که میرود. و اذا زیده علیهما شیء مما یتعلق بهما او به احدهما، حالا اگه اومدی زیاد کردی بر مسند و مسند الی، یک چیزی، شیء، یه لفظی، مما، از اون الفاظی که یتعلق بهما مربوط به هر دو میشه، او به احدهما یا مربوط به مسند میشه یا مسند الی. یعنی گاهی ما یه قیدی میاریم فقط برای مسند، گاهی یه قیدی میاریم برای مسند الی، گاهی یه قیدی میاریم برای هر دو. فالحکم مقیدون، در این صورت حکم مقیده. این جمله غلطه، باید میگفت فالکلام مقیدون. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه حکم دو تا اطلاق داره، یه اطلاقش به معنی همون نسبته بین موضوع محموله، یه معنیش به معنی محکومون به و مسند و خبره. وقتی من میگم جا زیدون العالم، الان من اینجا چکار کردم با عالم؟ مسندون الیه رو مقید کردم، درسته؟ یک قیدی برای فاعل آوردم دیگه، فاعل مسندون الیه مقیدش کردم. حکم اینجا چیه؟ میگه حکم به چه معنا؟ به معنی اول نسبته، آمدن به زید طبق اصطلاح اول. اگه حکم معنی محکومون به باشه، خود آمدن میشه حکم، میشه مسند، خود آمدن. چه حکم معنی نسبت بگیرید، چه به معنی آمدن بگیرید، من از شما سوال میپرسم. وقتی شما زید و قید میزنی، میگی زید عالم اومد، نسبت اومدن به زید یا اومدن هم قید دادی، مقید شده، اون سرجاش مونده. نگفتی چطور اومد یا این نسبت نسبت مقیدیه. این خود نفس حکم به ما و حکم این اطلاقش باقی مونده. بله، اگه بیای جوهر راکبن بیاری، خب میگی سواره اومد، قطعا اینجا مقید شده. ولی ایشون ادعاش اینه که هر وقت دوتاشو مقید میکنی یا یکیشو مقید میکنی، حکم مقیده. میخوایی بگیم سه صورت داره، یا مستدن الیه مقید میکنی، یا مستند رو مقید میکنی، یا هر دو رو مقید میکنی. ایشون میگه فل حکم مقیدون،
این اشتباهه. فقط در دو صورت حکم مقیده، در اون صورتی که یا هر دوشو تعقید بزنی یا فقط مسندو تعقید بزنی. اگر مثل این مثال مسند الیه تعقید بزنی حکم مقید نیست. لذا یا باید اینجوری که الان گفتم میگفت، مثلا میگفت اذا زید علیه ما شیء مما یتعلق بهما او بالمسند فالحکم مقید، این جمله درست بود که فقط اون دو موردشو میگفت، یا به جای حکم میگفت فالکلامو. ایشون به نظرم منظورش هم همون کلامه، اشتباهی عبارت آورده، میگه فعل حکم مقید یعنی همون کلام مقید میشه دیگه، یعنی این قضیه مقید میشه، یعنی توش تعقید راه پیدا میکنه. یک حکم اصطلاح چیز نداره، این تسامح شده، نگیم غلط، این تسامحه، مجازه، حکم یعنی کلام. مجاز میتونیم درست کنیم، ما بگیم گفته حکم، منظورشون چیزی که حکمش تعلق میگیره، یعنی همون قضیه. یعنی حواستون باشه اگه حکم رو واقعش بگیرید غلطه. حکم اینجا یعنی کلام، کلام مقیده. آره دیگه، کلام مقیده دیگه، کلام یک چیز مجموعیه، بالاخره یه مستندری مستندی تقیید توش راه پیدا کرده، در حقیقت کلامش مقیده و فیه به اون. خب و ذالک حیث یراد زیادت الفائده او تقویتها عند السامع. میگه این ذالکه به چی میخوره؟ نه بالا هم شما زدیم مطلقا، احسن، زیادت. اونجا گفتیم ذالکه میخوره به اقتصار، اینجا میخوره به زیادت. این زیاد کردن، خب نتیجهش چی میشه؟ تقید کلام. این زیاد کردنی که نتیجهش میشه تقید کلام کیه؟ کجاست؟ حیث یراد زیادت الفائده او تقویتها عند السامع. زیادت الفائده در جایی که تأسیس هم با همزه، تأسیس، تقویتها در جایی که تأکیده. گاهی ما قیدایی که میاریم برای تأکیده، تأکید میگم منظورم تأکید اصطلاحی نیست دا، تأکید ممکنه با صفت رخ بده، با اصل بیان رخ بده، تأکید چیز جدیدی افاده نمیدیم، تأکید در مقابل تأسیس. این که میگه زیادت الفائده برای تأسیسه، یعنی تازه میخواییم مطلب نو بگیم. تقویتها مطلب نوعی نداریم بگیم، فقط تقویت میکنیم و تأکید میکنیم، حالا با صفت، با تأکید، عطف بیان، بدل هرچی. اگه هر خصوصیت جدیدی افاده بشه میشه تأسیس. تأکید یعنی خصوصیت جدید افاده نمیده، فقط تقویت میکنه. آره طبق قول، حالا اینجا مثال نزده، لا تتخذوا الهین اثنین، مثلا اونجا مثلا اگر ما صفت مؤکده بگیریم، کاشفه نگیریم، صفت مؤکده بگیریم، هیچی اضافه نمیده، الهین تثنیه دوتایی رو میرسونه دیگه برای تاکید. حالا میرسیم ذالکه دوم به زیاد شدن یه چیزی، این زیده هست قبلش، این زیادت که مصدری که به این از این زیده فهمیده شده، یعنی زیادت یه چیزی که مربوط به مستند یا مستند علیه هر دو میشه. حکمو به چه معنی میگه؟ حکمو به چه معنی میگه؟ خب دیگه ما همه اشکال کردیم این کتاب دیگه، یه چیز زیاد شد ولی مقید نشد. ولی اگه حکمانی کلام بگیری امکان نداره که، وقتی شما یه چیز تو کلام اضافه میکنی کلامت مقید شد دیگه. به نتیجه شما میزنی، درسته؟ ما به سبب بزنیم بهتره. ببین تقید حکم یه مطلب قهریه، اونی که دست ماست چیه؟ حیث و یوراد، یوراد فاعلش کی اراده میکنه؟ متکلم. پس کی زیاد میکنه؟ متکلم. میگه این کجا زیاد میکنی؟ جایی که اراده کنی، این بهتره. غلط نیستونی که شما میگید، ولی این بهتره. این نسومه لما هو معروفون، به خاطر آن قاعده ای که مصداق ما بشه قاعده، اون قاعده ای که معروف نزد این آقایون، من ان الحکم کلما کثرت قیوده ازداد ایضاحا او تخصیصا، یه قاعده است. حکم یعنی کلام، باز کلام هر چقدر قیودش بیشتر بشه ایضاح واضح‌تر میشه یا تخصیصش بیشتر میشه. اصلا بالاییه دیگه، این تعلیل همونه، یه قاعده است مسلمه که هر چقدر قید بیشتر بشه. شما نگاه کنید، یه مرد عالم عادل کامل فقیه وارد شد، توضیحش بیشتر شد دیگه، به جایی که بگیم یه مردی وارد شد. جعل الله الکعبة البيت الحرام، توضیحش بیشتره تا اینکه جعل الله الکعبة. تو جعل الله الکعبة میفهمیم که فقط جعل الله الکعبة، تو البيت الحرام اضافه میکنیم میفهمیم که بیت حرام هم هست اضافه شد، توضیحش بیشتر میشه یا تخصیصش. فاذا تعلق غرض به تقیید، اگر یه غرضی متعلق بشه به تقیید، تکون فائدته اتم و اکمل، فایدهش اتم و اکمل میشه. چرا افعال تفضیل میاره اتم و اکمل؟ شرح امثال اونایی که خوندن میدونن که تو تعریف کلام اومده که الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامتا یصف السکوت علیها. تو جاهای دیگه هم این تعریف هست. کلام چیه؟ ما افاد المستمع، افاده بده مستمع فائدتا تامتا تامه. همین که شما فاعل و فعل آوردی، مبتدا خبر آوردی، کلام تام شد دیگه. انا یوسف، زید اونجا، تموم. ولی میگه هر چقدر غرض تعلق بگیره به تقیید، تکون فاعل اتم، تمامتر، کاملتر میشه. تامه، نه اینکه آقا زید اومد، کجا اومد، با کی اومد، چرا اومد، چجور اومد، اینا دیگه مطالب اضافیه. زید اومد تموم شد. به خلاف این میگه زید، زید چی؟ اون میشه تمام نمیشه. بلا حذف القید الهینزن لکان الکلام و کذبا یا کذبا او غیر مقصود. اگه قید رو حذف کنی در این هنگام، هینزن به کجا میخوره؟ احسن، به تعلق غرض میخوره. اینجا دیگه خوب اومدی آیه بود. تعلق غرض، به این که غرض در حقیقت تعلق پیدا کنه به تقیید، در این هنگامی که غرض متکلم تعلق پیدا کرده، یا کلام کاذب میشه یا مقصود نمیشه. دو تا مثال میزنه. نه به قول تعالی و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، آسمان ها و زمین و ما بینشون ما خلق نکردیم. کلام تامه دیگه، فعل و فاعل و حالا مفعول هم تذکر شده. ما آقا این اطلاع داشته باشید، آسمان ها و زمین رو ما خلق نکردیم، تو دروغه دیگه، کذبه. لاعبین حال او خیلی مهمه. میگه ما اینها رو در حالی که لاعب یعنی بدون غرض و عقلایی باشه خلق نکردیم، یعنی با وجه صحیح خلقش کردیم. اگه لاعب اینو حذف کنی کلام میشه کذب، تناقض صریح میشه. میبینی پس رو چی داریم زندگی میکنیم؟ فلا حذف الحال و هو لاعبین لکان کذبا. دلیل، دلیل نمیخواد که بده. آفتاب اومد دلیل آفتاب، آفتاب اومد دلیل آفتاب، این آفتاب نمیدونه. به دلیل مشاهدت و الواقع و ما بینهما یکی از مصادیقش آفتابه دیگه، بین آسمان و زمین
مشاهده.
و نه و قول تعالی لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا. حالا اون دو رو انتم وقف کنید، لا تقربوا الصلاه، نزدیک نماز نشید، چشم دیگه نماز نمیخونید. بابا و انتم سکارا، در حالی که شما مستید. اذ لو حذف و انتم سکارا لفات الغرض المقصود. اینجا کلام کذب معنی نداره. کذب کجا معنی داره؟ کذب و سز تو جای جمله خبریه، اینجا انشاست، لذا نمیگه کذب میشه، میگه مقصود نمیشه، خلاف قصد میشه. این میخواد بگه نزدیک نماز در حال مستی نشید. اگه و انتم سکارا که قیده چیز باشه حذف کنی، خلاف مقصود میشه. اذ لو حذف انتم سکارا لفات الغرض المقصود و هو النهی عن قرب الصلاه حال کونهم سکارا. عرض به خدمت که تو سویتی خوندید که الحال و وصف فضلتون منتسبو، اینم حالا اونجاش یا به شما گفتن یا بالاخره میدونید، اگه نمیدونید الان متوجه بشید که فضل دوتا اصطلاح داره. یه فضله نحوی داریم، هر چی غیر از هر قید رو که تو اینجا ما داریم میخونیم بهش میگن فضله، یعنی از جهت نحوی، یعنی رکن نیست، یعنی مسند نیست، مسند الی نیست، فعل و فاعل و مبتدا خبر نیست، هر چی اینجوری باشه میگن فضله. حتی لاعبین و انتم سکارا طبق اصطلاح نحوی فضله است، ولی تو بلاغت فضله در حقیقت به این نمیگن. این دوتا لاعبین و انتم سکارا دیگه از جهت دید بلاغه فضله نیست، بلکه خیلی هم مهمه، از ارکان اصلی کلام حساب میشه. قید هستا به اصطلاح نحوی فضله است، ولی از جهت بلاغه نیست. لذا و انتم سکارا رو که میگه فضل سویتی، میگه فضلی یعنی مستم مستنه نیست، همین یه بیشتر این چیز نمیفهمه. و تغییر یکونه به توابع که 5 تاست و ضمیر الفصل 6 تا، نواسخ با همه اقسامش و ادوات شرط و نفی، ادوات نفی و المفاعیل الخمسه و الحال و تمیز. یه داره خلاصه نحو میخواییم اینجا بخونیم، تو این باب ما خلاصه نحو با اغراضش میخواییم بخونیم از دید بلاغی. و فی حاضر باب جمله تو مباحث، اگر سیوطی میاد میگه فایده های مثلا صفت اینه، به سیوطی ربطی نداری حرفو. آقا تو نحوی هستی، تو اعراب به ما بگو، تو چیکار داری فایده صفت چیه، اصلا چه ارتباطی به شما داره؟ یا حالا بذار بگم، میگم حالا دلت نشکنه بگو اشکال نداره، ولی بدون که اینا ربطی به شما نداره، اینا داره تو بلاغت بحث بشه. اگر تو نحو خوندید که صفت فایده چیه، تاکید فایده چیه، ربطی به نحو نشه. اینو باید بیام میگم آقا نت اعرابش مثل منوتشه، اون هر چی باشه اینم اعراب بگیره، تموم شد، یه چیز اضافه نباید بگم. خب المفصل اول فی التقید به نت، المفصل ثانی فی التقید به توکید باشه، حالا میگم چرا. ما فعلا المفصل ثالث رو بخونیم بعد الان عرض میکنم چرا. المفصل ثالث فی التقید به عطف البیان، برمیگردیم فردا، برمیگردیم دو تا رو بخونیم. المفصل ثالث فی التقید به عطف البیان، پیش متنه میخواد رو عطف توضیح میدم معلوم میشه. ما عطف بیان میاریم، چیزی هم نداره. اما عطف البیان فیعطا به للمقاصد والاغراض التي يدل عليها، با این اصطلاحات هم که آشنا هستین عطف بیان چی چیه، اینا تو نحو خوندید. عطف بیان آورده می شود به خاطر مقاصد و اغراضی که دلالت می کند اون عطف بیان علیها، بر اون مقاصد و اغراض. آیا صداقت این علیها ضمیرش به چی برمیگرده؟ مقاصد یا اغراض؟ چی؟ احسن، خواستیم گولتو بزنیم، گول نخواهیم. این نه به مقاصد برمیگرده، نه به اغراض، به علتی برمیگرده که معنا همون مقاصد اغراض میشه. و منها، خب حالا این فایده های عطف بیان چیه؟ یک، مجرد توضیح للمطبوع باسم مختص به. ببین یعنی فایده اصلی عطف بیان هم همینه ها، این فایده اصلی عطف بیانه. عطف البیانه تابع اون شبه الصفه حقیقت القصد بهی منکشفه، عبارت سویت بود یادم باشه، حقیقت القصد بهی منکشفه، یعنی توضیح میده، کشف میکنه. مجرد توضیح، ببینید مجرد توضیح رو باید دقت کنید، مجرد توضیح مجرد نکته داره، مجرد متأهل نباشه، مجرد مجرد میگه یعنی خالی از زن دیگه چیزی نداره. آخه تو فلسفه اثبات شده که عدم هیچ علیتی نداره، عدم نبودن که نیستیه که، ولی تو عرف بعضی عدم ها هست، پدر آدم رو در میاره، یکیش عدم زنه، یه عدم زنی همه اثر داره، نبوده همسر، یکیش عدم پوله، نداری همه پدر هم در میاره، این همه کی گفته عدم اثر نداره. مجرد اینجا نکته داره، مجرد توضیح یعنی نه توضیح به علاوه مدح، یا نه توضیح به همراه تخصیص. تو تخصیص و مدح که اغراض بعدی هن یه نحوه توضیحی هست، ولی اینجا میگه مجرد توضیح یعنی فقط برای توضیح و کشف و باز کردن، فقط. این فقط چی رو میخواد بگه؟ میگه اینجا دیگه تو غرض اول مدح و تخصیص نداریم، فقط توضیحه. خب چی رو توضیح میدی؟ للمطبوع، اون مطبوعشو چطور توضیح میدی؟ باسم مختص به، به اسمی که مختص به چیه؟ مطبوعه، یعنی اون عطف بیان اسم مختص به مطبوعه. این مورد از اختصاص، اینجا اختصاص در حقیقت یعنی منظور اینه که یعنی فقط از احوال اینه، ولی اگه مختص اون نباشه، چون عطف بیان تو معارف میاد مختص به اون نباشه معلوم نمیشه که، مثلا بگی جان رجل فاضل، فاضل اینجا دیگه عطف بیان نیست، صفته. اینجا یه جا الرجل العالم، مگه عالم فقط برای این مرده؟ مثلا ها من بگم که آیه عبادی اومد، جا الرجل آیه عبادی، جا الرجل، بعد میگم العالم، عالم فقط آیه عبادی عالمه؟ اگه فقط آیه عبادی عالم بود میشد عطف بیان، ولی صفته، لذا فرقش با صفت معلوم میشه. نه به قول تعالی انک بالواد المقدس، یا موسی تو در وادی مقدس و پاک هستی. این چیه این وادی مقدس؟ توبا، یعنی اسمشه دیگه، توبا اسم اون وادی مقدس، وادی مقدس اسم نیست، صفته، در یک مکان مقدسی هستی. خب خیلی جاها مکان مقدسیه، کجاست اون مکان؟ توبا، اسم اون مکان توبا. لذا توبا آیا حالا علمه، نکره است، معرفه است، چیه؟ من ببینم جا چی نوشتم. اگر علم باشه میشه معرفت، بیانش که هیچ مشکل نداره. اگرم نباشه ردی ظاهرا قائله که نکره از معرفت بیانید. ببینید توبا دو جور قرائت شده، یکرا به ذم و تنوین توبن قرائت شده، فکر کنم تو قرآن هم توبن باشه، حالا ما معمولا اینجا وقف میکنیم، و به غیر تنوین بدون تنوین قرائت شده. و خب اسمون علمون للوادی، علم معرفت، اسم وادی مقدسی که حضرت موسی رفت توباه. فمن نبنه جعله منصرفا، اونی که تنوین داده منصرفش قرار داده، اسم للمکان غیر معدول، علمیت داره دیگه، چیز دیگه نداره دیگه، جز تنوین میگیره. و من لم یونون، اون قاری که تنوین نده جعل و غیر منصرف لحد و چین از تعریف، که در حقیقت علمیت باشه یکم تعنیس. اسم للبقعه به اعتبار بقعه، چون اسماء بلدان رو میتونیم دو جوره اعتبار کنیم، اینا رو تو نه خوندید. و العدل عن تابن، بعضی مفتن اصلا معدول از تابنه، مثل عمر، جوشم، قسم، سقل که تو نه خوندید، توبان بر وزن عمره دیگه، اینم اونجوریه. بعد تو املام آدرس هم اگه خواستید مفصل مراجعه کنید، تو املام آمنه به رحمان جلد 2 صفحه 119، املام آمنه به رحمان جلد 2 صفحه 119 یه آدرس هم نوشتم، الان این کتاب های گیر آوردید، این اعراب القرآن ابن انباری، اسمش البیان فی غریب اعراب القرآن بر ابن انباریه، جلد 2 صفحه 139. بعد یه آدرس هم بیدم رضی تو شرح کافیه، اونجا هم هستش. کجاش؟ فکر کنم تو ننوشتم کجاش. بله؟ ابن عمار جلد 2 صفحه 139، املا آمده به رحمان جلد 2 صفحه 119. بعد خود سیوتی رم مثلا نگاه کنید، من نمیشت خود سیوتی، همین دیگه راحت میتونید مراجعه کنید دیگه، سیوتی مثال به عطف بیان زده به همین، اینجوری مثال زده، ذکرت الله فی الواد المقدس توبا، نمیدونم چرا آیه قرآن مثال زده، ولی مثال زده ذکرت الله فی الواد المقدس توبا، این خود سیوتی همین مثال زده، منتها آیه قرآنش نکرده ذکرت الله خودش زده. به تموم شدین چه بیدم نداشت، همین توضیح بود. خب یه نکته خیلی خیلی مهم ببینید، اینو تو متول بهش تصریح شده، جاهای دیگه هم تصریح کردمش. ببینید بعضی ها عقیده دارن که تو عطف بیان باید تابع اعرب از مطبوع باشد، این تو هدایه هم بود فکر کنم، اقسم بالله ابو حفصن عمر ما مسته من نقب ولا دبر اغفر له اللهم امکان غفر. بعد این اقسم بالله ابو حفصن عمر، ابو حفص بدش کنم این مثلا نمیده خوشم، مثلا بگیم که علیون زین العابدین علیه السلام، چون رفت سراغ اون مثلا بزنیم، علیون زین العابدین. ببینید بین اسامی این علی معروفتره یا زین العابدین؟ زین العابدین معروفتره، علی مشترکه، معلوم نمیشه کیه. خب چهار تا امام داریم که ان عدت شهور عند الله 12 شهر 12 امام منها اربعه هم که اسمشون علیه، تفسیر شده ها تو آیه تعویل آیاره، منها اربعه هم چهار تایی که اسمشون علیه، علی زین العابدین. خب این معروفتره، اینو بعضی عقیده ظاهرا زمخشری همچین عقیده ای داره اگه اشتباه نکنم، ولی متول رضی ظاهرا و بعضی نحوه دیگه تصریح کردن، گفتن لازم نیست این مطلب که تابع عرف از مطلب شه، مهم این است که با اجتماع عطف بیان و مطبوع ایضاح حاصل شود. نه اینو اکثر محقق میگه، حال تابع اعرب باشد یا مطبوع. ببینید یه عده اومدن گفتن حتما باید عطف بیان معروف تر باشه مثل علیون زین العابدین، یه عده اومدن گفتن بعضی از محققین و این قول قبول کردن این اواخر که نه آقا این لازم نیست عطف بیان اعرف باشه. مهم اینه که عطف بیان با مطبوع با هم که جمع میشن اون چیز رو توضیح بدن، اون مطلب رو توضیح بدن. لذا زین العابدین علی که میگی اینم درست، اینم عطف بیان میشه، با اینکه زین العابدین معروف تره ولی علی توضیحش میده، بیشترش توضیح میده. حالا مثلا لقب کسی دیگه زین العابدین باشه، شاید یکی دیگه باشه مثلا اسمش حسن باشه، زین العابدین بهش بگن، این دیگه خیلی توضیحش میده. عرض به خدمت که اینو میخوام اینو بگم که اینا گفتن که مهم اینه که با اجتماع عطف بیان و مطبوع ایزا حاصل شود، میخواد تابع عرف باشه یا مطبوع. این نکته خیلی مهمیه. آدرسش هم خواستید اینو در حقیقت حاشیه شریف بر متول، خود متول و حاشیه شریف هر دو که با همین صفحه 96. این مطلب تو باب عطف بیان حدایق و دقایق هست. شما داری حدایق و دقایق رو؟ مثل لغت اونجا هم هستش اگر خواستی مراجعه کنی. حدایق و دقایق خواب از پایینشون فهرستش نگاه کن. حدایق و دقایق شرح هنموزج بردعی نوشته، خیلی هم شرح قویه. این چی دم داره همین تو حالا شاهش شریف هم. این کتاب خونه دو سه تا متول گرفتیم فکر کنم، دو تا حداقل متول گرفتیم، هنوز چیز نکردم. البته نکته علت داره. حالا به المال نحو قوله تعالی جعل الله الکعبه، آقا کعبه واضح نیست؟ واضح هست یا نیست؟ تو دنیا ما چند کعبه داریم؟ یه دونه. هیچ کعبه دیگه ما نداریم که. پس البیت الحرام برای چی اومده؟ برای مدحه. یعنی نیومده توضیح بیشتری بده، نیومده تخصیص کنه، برای مدحه. اینو زمخشری اولین کسی که این حرف رو زده که همه هم ازش برداشتن زمخشری تو کشافه. ذیل آیه مراجعه کنید، زمخشری تو کشاف اومده گفته این جعل الله کعبه البیت الحرام عطف بیانه ولی برای مدحه نه برای توضیح. توضیح نمیخواد. الکعبه خیلی واضحه، البیت الحرام قیامن، قیامن هم مفعول دوم جعله. فالبیت الحرام عطف بیان للمد، یعنی برای مد اومده. حرام به معنی حرمت داره، یعنی خانه‌ای که محترمه، امن داره. این چیزیش هم من دخل و کانه آمنه دیگه، مضمون همونه. بیت حرمت داره، کسی محرم میشه یه عالم چیز دارش حرام میشه، چون احترام داره. تو مکه نمیتونی جنگ و دعوا و قتل را بندازی. جیم تخصیصه انکان نکرتن، غرض سوم اینه که تخصیص بدی. اینو دیگه خیلی ها ذکر نکردم، من خیلی دنبالش گشتم آخر پیداش کردم، یعنی الحمدلله. این چون اینو شما اکثر کتابا رو نگاه کنی از اغراض عطف بیان تخصیص ذکر نکردن، ولی بله عرض به خدمت که اینو بیضاوی تو تفسیر بیضاوی ذیل همین آیه ایشون میگه که بیوس قام ما ان سدید، ایشون میگه که سدید عطف بیان لما علامه طباطبایی تو المیزان قائله که عطف بیانه. خود سیوتی هم هستش، خود همین سیوتی که خوندید. بعد تو هم الحوام هم جلد دو صفحه 121 سیوتی باز ذکر کرده. آیه خضری کجاست؟ اونجایی. آیه خضری در شرح ابن عقیل هم جلد دو. ما این هم یه زمان خضری میخوندیم حالا صحبت میکنم. تو خضری تو حاشیه شرح ابن عقیل جلد دو صفحه 59 گفته. عرض به خدمت که بله. ببینید اینو میدونید نکته داره نگفته ها، من دنبالش کشتم. آدرس 4 تا حاشیه خضری جلد دو صفحه 59 اینو آدرس عبارت چیزها ها خضریه. ذهب اکثر النحویین الا، این عبارت ابن عقیله، ذهب اکثر النحویین الا امتناع کون عطف بیان و مطبوعه نکرتین. اکثر نحویا میگن که عطف بیان و مطبوعش نمیتونه هر دوتاش نکره باشه. تو آیه چیه؟ یسقام ماء سدید، ماء نکره سدید. سدید یعنی چرک، اون زخم دیدید دست زخم میشه چرک ترابش میکنه به بیرون، یه آب چرکی بهشون میدیم اسم تمام حالت اسم پیدا کرده. اون چرکی که از زخم میاد بیرون میگن سدید. حالا اکثر نهات اومدن میگن که ما نداریم در حقیقت دوتاش نکره باشه. ولی این آدرس ها رو دادم برای اینکه بعضی ها قائلن که مثل بیضاوی، مثل خود حمال حوامس سویتی خزری، اینا قائلن که در حقیقت میاد. من میخواستم کتاب حرفش غلطی یا نگشتم، دیدم نه، بعضی ها قائلن تخصیص و امکان نکرتن، برای همین میگه امکان نکرتن، چون اگه نکره نباشه میشه چی؟ میشه توضیح. توجه داشته باشه چرا میگه امکان نکرتن، چون اگه نکره نباشه میشه توضیح. و یسقام ماء، ببینید سدید و صفت نگیرید، سدید و صفت نگیرید. چرا صفت نگیرید؟ چون صفت باید مشتق باشه، سدید جامده، قیافه شو گولتون نزنه. سدید یعنی چرک، نه چیزی که چرک میکند. یا سدید یعنی چرک، چرک اسم دیگه. میگه از آب، از آب بهشون میدیم، از یه آبی. بعد میگه از چه آبی؟ از آب چرک. صفتش نیست، عطف بیانه. کسی بیاد بگه صفته، نه، برای همین علامه طباطبایی و بیضاوی اینا قائلن که عطف بیانه، لذا صفت نیست، چون مشتق نیست، جامده. انگار مثلا مثل جاء الرجل و زیدون، زیدون چی میگرفتن؟ عطف بیان. اینم حالا اگه کاش میخونید اینا رو میخونید خیلی بهتر میشد، ولی مفصل عطف بیان رو تو چیز میخونید، باب رابع مغنی. ولی خب اغراضش رو اینجا خوندید، حالا دیگه از جهت استبقای نحوی هم اونجا میخونید. کانه عطف بیان، اگر عطف بیان نکره باشه، البته اونجوری که از عبارت ابن عقل خوندم اونا قائلن که هیچ کدوم هر دو نکره نمیاد. بعدش آره دیگه، اون نکره باشه، اون یکم نکره است، مگر طبق قول رضی که اجازه بده. آیا اینم باز بین نوحات اختلافی که بین عطف بیان و تاب و مطبوع میتونه اختلاف در تنکر و تعریف باشه یا نه؟ اینجوری به ذهنمی که تو بدل یا تجویز میکنه یا تو عطف بیان، یادم نیست باز مراجعه بشه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه لحظه فقط تشریف داشته باشید اینو.